موارد این چنینی متعدد، موارد قطع دارو یا رسیدگی پزشکی نکردن به زندانی که زندانی رو به شرایط سختری سوق بدن، یا تعدادی از زندانیا بیش از 60 سال، 64، 65 یا حتی 70 سال هم ما الان در حال حاضر هستن تو زندان ها و در شرایط وحشتناکی نگهداری میشن. ما یه موردش هست در مورد خانم زهرا علی قلی که 2 ماه باز به دستور همین خود حسن زارع دهنوی، چون که مسئول پرونده یا قاضی پرونده ایشون هم همین حسن زارع دهنوی و به دستور اون داروهای ایشون رو قطع کردن و ایشون در شرایط بسیار سختی و دردناکی قرار دارن و حتی خانواده ها وقتی مراجعه میکنن و دارو رو با هزینه های هنگفتی تهیه میکنن، اونها حاضر به پذیرفتن داروها نیستند و غیر از این چه چیزی رو میخوان ثابت کنن جز این که از بین بردن زندانیه؟ البته که بارها به زبان یا رسماً گفتن به زندانی که تا توبه نکنی، تا مصاحبه نکنی، اینجا خواهی مرد، اینجا چنین شرایط سختی رو ایجاد خواهیم کرد. ببینید این شرایط بر خانم زهرا علی‌قلی چنان سخت کردن که ایشون کتبن و شفا هم بارها خواستار انتقالش به بند سلول انفرادی شده. این شرایط زندانی رو به کجا کشوندن، تا چه نقطه‌ای بردن که زندانی از اون شرایط حاضر داره تو سلول انفرادی و تقاضای کتبی رو کنه؟ و این مستقیما رو بعضی از افراد خود اینها، یعنی همین حسن زارع دهنوی و راسخ، نقش مستقیم و گزارش های مستقیمی از اونها دارن و زندانی ها هم متوجه این قضیه هستن. یا به طرق دیگه که به کار میبرن، انتقال زندانی در کنار زندانیان عادی و خطرناک که معمولا متاسفانه قربانیانی هستند که آلت دست عناصر زندان، مامورین وزارت اطلاعات و حتی همین قاضیایی که اسم خودشون البته قاضی می‌ذارن. ما مورد آخرش این بود، انتقال آقای ابراهیم مددی به قزل حصار، از اونجایی که طبق قوانینی که خودشون دارن تصریح کردن که زندانی سیاسی و زندانیان عادی باید مجزا باشن. پس چگونه است وقتی چنین قوانینی که خودتون دارید رعایت نمی کنید و این گونه ایشون رو از اونجا، از اوین منتقل می کنید به قزل‌حصار؟ شرایط وقتی ما می گیم صحبت از زندانیان عادی و خطرناک، خب اینا قتل انجام دادن و یا شرایط وحشتناکی رو، جرایم وحشتناکی رو مرتکب شدن و اکثر اینها هم دچار ناراحتی های روحی هستند و هیچ وقت، منظورم زندانیان عادی، البته زندانیان عادی که الان به نام زندان عادی و خطرناک نام برده می شدشون، و هیچ وقت رسیدگی پزشکی به اونها هم نشده و اکثر کارهایی که اونها انجام میدن از به صورت اینه که آلت دست اونها هستن و با مرخصی دادن و یا حداقل امکاناتی حاضر هستن که زندانی سیاسی رو تحت فشارهای مختلفی قرار بدن. و یا شرایط روحی اون فرد وقتی دچار ناراحتی روحی هست، خب یک واکنش‌های غیر طبیعی رو از خودش بروز میده و اونها مطلعن که چنین شرایطی داره زندانی عادی و شرایطش حاده و از این طریق زندانی سیاسی رو در کنار اون قرار میدن که اونه بتونن فشار بیارن بر زندانی سیاسی، که طرق فشار آوردن به این صورت ایجاد درگیری فیزیکی، اهانت به زندانی سیاسی، زمانها امکاناتی که دارن، حداقل امکانات تخریب اون امکانات یا زمان غذا خوردن، پرت کردن غذای اونها و موارد متعدد، و یا اینکه داروهایی که دارن از بین بردن اونها یا نابود کردن اونها و دائما جر و بحث کردن با زندانی که اونجا هست. و اینو اینجا به هر حال یک محیط بازی نیست که هر کسی هر کاری رو بخواد انجام بده. ما میبینیم که در یک زندانی مثلا زندان ارومیه به بهونه های واهی و بدون هیچ دلیلی میریزن بازرسی میکنن و تحت عنوان بازرسی زندانی رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. از طرف دیگه زندانی که در دستشون هست اینگونه در اون شرایط قرار بدن و میخوان خودشون رو مبرا کنن مستقیما و غیر مستقیم فشارش رو بر زندانی وارد میکنن. موارد متعددی و واقعا غیر انسانی و مدورانه و غیر مستقیم که سالیان سال علیه زندانیان سیاسی به کار برده شده به طرق مختلف و این روزا ما شاهد هستیم که علنا چنین کارهایی رو انجام میدن. حتی الان اشاره کردیم در دادگاه های خودشون، یعنی فی الواقع ببینید همچه افرادی دادگاه رو، دادگاه انقلاب رو اشتباهی گرفته و فکر میکنه زندان و اون تو هنوز هم تو نقش بازجو، یعنی حفظ ظاهر رو نمیکنه. همون جایی هم که مراجعه میکنن خانواده ها با رفتاری خشن غیر انسانی و تهدیدات مختلف علیه اون خانواده ها، یعنی اونجایی هم که هست چنین شرایطی رو برای خانواده هاشون ایجاد میکنن. دستگیری های اخیر هم که یکی از دستگیری های اخیر آقای عمادالدین باقیه که یک خبرنگار و مسئول انجمن حمایت از زندانیان هست. ایشون به هر حال در این راستا تلاش های گسترده‌ای داشتن و روز 23 مهر با عنوان کردن اتهامات واهی، البته متناقض، یک بار گفته میشه که افشای اسناد دولتی و یا اقدام علیه امنیت ملی و بار دوم در جای دیگه گفته میشه که ایشون به خاطر قبلا محکومیتی داشتن و اون رو بازداشت کردن. البته شیوهی که اینها دارن هیچ وقت پرونده‌ای که برای زندانی سیاسی باز هست بسته نمیشه. نه تنها بسته نمیشه، پرونده های متعددی رو برایشون ایجاد میکنن و همیشه باز دارن، باز هست که هر وقت بخواهن رو فرد یا رو خانواده فرد فشار بیارن اون رو دستگیر میکنن و مجددا میبرن تو زندان. حتی این موارد ببینید، حتی زندانی که به اصطلاح بیگناه در زندانه و کسی که در زندانه دیگه تو محیط محصور، باز پرونده سازی میشه، باز محکومیت براش درست میکنن و اساسا حتی اونجا که هستن علاوه بر ضرب و شتم، علاوه بر تهاجماتی که به زندانی میشه، علاوه بر اینکه زندانی رو در کنار سایر زندانیان عادی و خطرناک قرار میدن، هر از چنگای زندانی رو فرا میخونن و پرونده جدیدی رو باز میکنن و محکومیت جدیدی رو علیهش به کار میبرن. بعضی مواردی که الان ما میبینیم در مورد آقای عمادالدین باقی گفته میشه، همونطور که گفتم و همونطور که خودشون هم گفتن متناقضه، دو تا چیز رو میگن. از اونجایی که دلیل مستندی ندارن علیه افراد، خب نمیتونن به قاطعیت جوابی هم بدن و یکی از دلایلی هم که فشار میارن رو خانواده، چون که جوابی ندارن که وقتی در معرض این سوال قرار میگیرن که چرا دستگیر کردید، اینا هم سیستمشون به هم میریزه و شروع میکنن تهدید کردن و چه این مواردی هم فکر میکنم علیه آقای باقی، یعنی واقعیتش اینه به هر حال کسیه که مدت زیادی در تلاش و کوشش کرده برای هم زندانیان سیاسی و هم زندانیان عادی و در کارهای رسانه‌ای خب مقالاتی یا نوشته‌هایی داشتن در این باره. ولی فساد به خاطر ایجاد موج رعب و وحشت و ایجاد این رعب و وحشت افراد دستگیر میکنن، احضار میکنن و سپس روانه زندان میکنن بدون دلیل و بدون مدرک و بدون سندی که هست و هیچ حق دفاع از خودش چه شخصن و چه حقوقن طبق اون قوانین بندی که خودشون هم دارن رعایت نمیکنن. بعد بقیه رو میگن نقض قوانین. وقتی یعنی ببینید میگن اگر شما معتاد بودید مجرم نیستید، اینو عین کلماتی که راسخ به خانواده ها میگن. اگر قاچاقچی مواد مخدر هستید به نظر ما جرمش کمتره، اگر قتلم مرتکب شدید جرمش کمتره. ولی وقتی که حقوق تو میخوای، وقتی که آزادی تو میخوای، برای اونها جرمش از همه چیز بیشتره.
بله،
اینو به سب اینن، این هم حسن زاره دهنوی و هم راسخ و سعید مرتضوی بارها و بارها به این خانواده این مسئله رو عنوان کرده و یک شیوه رذیلانه‌ای که به کار میبره خانواده رو اونجا مورد بازجویی که فرزندت خوب تربیت نکردی، در صورتی که این کسانی که این گونه در مقابل ظلم نیستن و از شرف و حیثیت مردم و کشورشون دفاع میکنن، شرافت ملیشون رو حفظ میکنن، پاکترین و بهترین فرزندان ایرانی، اونها تربیت شدگان واقعی این کشورن. بعد نمیشه با اون سوال جوابی که فردی که به عنوان قاضی رو یدک میکنه و در نقش بازجو و گاهن در نقش شکنجه‌گر ظاهر میشه، به چنین خانواده های ایراد و چنین صحبت هایی رو انجام بده. یعنی در همه جا سعی تلاش اینها چیه؟ تهاجم کردن، چون که جوابی ندارن پس اونها شروع کننده اول هستن که اجازه ندن اون خانواده ها یا اون بستگان جواب سوالشون رو بکنن و اونها جوابی در برای این سوال ها به حق و به حق که دارن داده نشده و نمیشه.
جناب نقاشکار، دقیقاً اینها عملاً همین موضوع رو، یعنی این مبارزه بر علیه استبداد و سرکوب و زور و وابستگی رو بیش از 28 ساله که عملاً دارن ثابت میکنن و تایید میکنن که مخالفشونن، غیر از این که بیان میکنن و در واقع بزرگترین دشمنان این جماعت خونخوار همون آزادگان استقلال طلب ایرانن.
دقیقاً، یعنی بحث همینجاست، بحثی که ملتی که یا جوانهانی یا زنان و مردانی که واقعا در سنین بالا هم هستند وقتی بر شرافت ملی و میهنیشون، بر استقلالشون، بر آزادیشون پا میفشارند، این گونه باید دوچار بشن و چنین شرایط غیر انسانی رو برایشون ایجاد کنن. البته که اینها اسناد و مدارکی هست که به صورت گزارش های مختلف چه از رسانه های مختلف به بیرون داده میشه، این به عنوان یک خبر نمیشه نگاه کرد. این اسناد مستدلی هست، چون که چیزهایی که بر تک تک اینها روا داشته شده و روزی خواهد رسید که باید جوابگوی چنین فشارها و چنین اعمال فل واقع جنایت علیه بشریت را جوابگو باید باشند، دیر یا زود. و ما شرایطی که در حال حاضر میبینیم دیر نخواهد بود. کسانی که ظلم کردند، کسانی که جنایت کردند، باید در معرض جوابگوی اون جنایت های خودشون باشند. من اینجا خیلی خوب میبینم که چند نکته‌ای که یکی از فرزندان کسانی که دستگیر شده و اون خود راسخ گفته بهشون، نکاتی رو عین گفته‌هاش به عرض شنوندگانتون برسونم. البته میگم که این بخش‌هایی هست، هر خانواده اینا سعی می‌کنن به طرقی فشار برش وارد کنن.
بله،
بنا به سنش، بنا به شرایطش و بنا به وضعیتی که دارن سعی می‌کنن فشارهای روحی و روانی چه در دادگاه و چه در جاهای دیگه علی اونا به کار ببرن.
بله، بفرمایید. خوشم
ایشون میگن در یکی از مراجعاتی که پسر آقای منصوری رو اونجا داشتن، تهدید رسمی رو به وی گفتن که دفعه بعدی نوبت توست. وی رو بدین وسیله حتی از مراجعه به دادگاه انقلاب ممنوعی بر آگاه شدن و وضعیت پدرش پیش آمده بر هدر داشتن. و خب مراجعات بعدی هم باز راسخ تهدید میکنه که اگر نگران پدرت هستی، ما شما رو پیش پدرتون میفرستیم و پیش اونها خواهید بود. یعنی این گونه این چنین کلماتی رو به کار میبرن. واقعا شرم‌آوره که یک قاضی که همینطوری در جا، یا کسی که در معرض، یا کسی که خودش رو به عنوان کلمه قاضی رو یدک میکنه، این گونه تهدید میکنه و این گونه فی لحظه بدون دلیل و مدرک اعلام میکنه که من تو رو زندان میکنم، پیش پدرت میفرستم و غیره، بدهش که جوابی به اونها داده بشه. مورد بعدی، موردی یکی از این زندانیانی است که در زندان اصفهان هستن، آقای نیکبخت. در حال حاضر پسرشون به نام محمد نیکبخت در زندان اصفهان هستن و خودشون به خاطر شرایط وخیم جسمی ایشون دچار ناراحتی سختی هستن و از اونجایی که این ناراحتی اینقدر سخت بوده مجبور شدن که مرخصی استعلاجی به اون بدن. اخیراً معاون اداره اطلاعات گلپایگانشون در گلپایگان ساکن هستن، فردی به نام بدخواهی. طی تلفن‌های متعددی ضمن اهانت به ایشون و ضمن تهدید، در صورتی که ایشون در تحت شیمی درمانی هستن و در اثر شکنجه هایی که بر او روا داشتن در این سالها و فشارهایی که بر او و بر خانوادش روا داشتن، اخیراً شروع کردن اودم 15 روز بعد از اتصاب قضای فرزندشون که ما در گزارش های قبلی به عرض شنوندگانتون رسوند، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندان های مختلف ایران و یکی از اونها زندان اصفهان بود، از اون روز شروع کرده و این فشارها توسط فردی به نام بدخواهی که معاون اداره اطلاعات گلپایگان و تهدیدهای مختلفی، از اونجایی که اینها میدونن شرایط جسمی آقای محمد نیکبخت شرایط بسیار بدی است و به هر حال نباید فشار روحی و روانی برش وارد کنن، اخیراً خود فرد شخصاً گاهن در هفته 3 الی 4 بار، ابتدا با اهانت‌های زیاد و سپس با تهدیدهای مختلف که ما مرخصی استعلاجی دادیم و همین روزا شما را دستگیر می‌کنیم و خواهیم برد. ببینید، نمی‌خوان، چون که شرایط این شرایط حادی هست، آقای نیکبخت شرایط بسیار بد جسمی دارن، چگونه این مرد رزینانه است و غیر انسانیه که حتی اون بلاهایی که بر یک زندانی وارد کردید و مجبور شدید او رو مرخصی استعلاجی بدید و در شرایطی که قرار داره باز هم این گونه تهدیدها، این گونه جنگ روانی علیه این خانواده ها ادامه داره و نمیذارن که اون در اون شرایط باز آرامش نسبی برشون حاکم بشه، نه علیه خودش و چه به طرق دیگه که نابودی یا فرزندتون نیست میکنیم و چیزهای مختلفی که به هر حال برای پدر یا مادر دردناکه و نمیخواد این چیزها را بشنوه و اینها هم خوب میدونن که چه کلماتی به کار ببرن و چگونه فشارشون رو بر خانواده ها وارد کنن. موضوع آخر امشب موضوعی که 3 دانشجویی که ماهاست در اسارت هستند،
بله،
که ابتدا در بند 209 اون شکنجه ها و فشارهای غیر انسانی که توسط خانواده هاشون چه به صورت بیانیه و چه به صورت مصاحبه یا نوشته های مختلف اکثر مردم در جریانش هستند. خب باز همین در اثر اعتراضات گسترده و خبررسانی گسترده که بوده باعث شد اونها یک پله عقب بیان و اینها را منتقل میکنن به بند 8 زندان اوین، منتها با احکام سنگینی که علیه اونها به کار برده شده. دانشجویی که ما اون سری هم صحبت کردیم سر این حسن زارع دهنوی خیلی مصاحبه ها کرد و گفت که آره ما مدرک داریم، سند داریم، دلیل داریم و غیره.
بله.
منتها این جرأت هم نداشت که مدرک و سندش رو در یک دادگاه علنی و با حضور هیئت‌های بین‌المللی،
بله، هیئت‌های مردم
خودشون و مردم به صورت رسمی در به صورت رادیو تلویزیونی پخش کنه و مشخص بشه که کی مجرم در اینجا و کی سندسازی و جرم های غیر واقعی داره. این 3 دانشجویی که جرمشون جز آزادیه، جز استقلاله و جز خواهان عدالت اجتماعی، جرم دیگه ای رو نداشته و ندارن و نخواهند داشت. و به هر حال الان بعد از اون مسئله بود که بعد از این احکام سنگین بود و باید یادآوری کرد که این سه دانشجوی زندانی بار سنگین تمام دانشگاه‌های ایران را به دوش می‌کشند.
بله.
اینکه اینها با دستگیر کردن و زندانی کردن اینها سعی در ایجاد رعب و وحشت در سایر دانشگاه‌ها و به خصوص پلی‌تکنیک که آزادی خواهیش و استقلال طلبیش و عدالت خواهیش و هر حال همیشه بوده در طی تاریخ سالیان سال همینطور بوده و کسان مختلفی از این دانشگاه چه در دورانهای پیشین و چه در دوران فعلی هیچ وقت تسلیم استبداد نشده که باعث شد روزهای شنبه 28 مهر یک شنبه 29 مهر اعتراضاتی انجام بشه و نهایتاً دوشنبه 30 مهر که با یک تریبون آزاد گسترده و سخنرانی های متعدد و شجاعانه دانشجویان در اونجا که حتی به واقع اونجا ثابت کردن، البته که مشخص بود به خاطر اعتراضی که در 16 آذر گذشته سال گذشته علیه حضور احمدی نژاد تو این دانشگاه بود، این یک انتقامجویی شخصی احمدی نژاد از این سه دانشجو بود و اینجا به عینه دانشجویان این رو بیان کردن.
بله.
دل و سندسازی و مدن پشتش حسن زاره دهنوی و سعید مرتضوی فل واقع کینه ورزی همون احمدی نژاد بود نسبت به این سه دانشجو و در اونجا هم چه خوب دانشجوها گفتن که دیکتاتور حقیر و مرگ با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، واقعا خصوصیات دیکتاتورها هم همینه که تحمل کوچکترین انتقادی رو ندارن، کوچکترین سوال به حقی رو نمیتونن جواب بدن و جوابشون دستگیری، شکنجه و این گونه احکام غیر انسانی است.
بله.
البته لکه ننگیه بر اون کسایی که به عنوان قاضی و بر اون کسایی که پشت صحنه اینها هستن و دستور میدهن غیر مستقیم که این دانشجویان قهرمان رو تحت فشار، تحت شکنجه و حقوق اولیشون رو نقض کنن، نه تنها در اراده اونها تزلزلی به وجود نیامد، کما اینکه در فیلم ها یا پیامی که داده بودن همون روز به مناسبت همون 30 مهری که دانشجویان تریبون آزادی که اونجا داشتن، پیام اونها قاطعانه و مشخص بود و پیام میدادن که به مبارزات آزادی خواهانه خودتون، هرچند که اونا در اسارت و تحت فشارن. خب بند 8 هم یکی از بندهایی است که به هر حال یکی از بدترین بندهای اوینه، چون که در کنار افراد زندان عادی و بعضا شرور هم هستن تو اون بند، هر وقت میخواستن از بند 350 کسی رو تنبیه کنن میفرستادن به بند 8 و فرستادن اونها به بند 8 یعنی چنین شرایطی هست و مسلماً هر گونه مسئله یا فشاری جز اینکه سازمان یافته شده، کما اینکه تا به حال ثابت شده توسط خود حسن زاره دهنوی من اجرا کننده آن اونها، مسئولین زندان و کارگزاران زندان، چیز دیگری نخواهد بود. و الان ما شاهد هستیم نه تنها در پلی‌تکنیک علامه شاهرود و جاهای مختلف خواهان آزادی اینا هستند و حتی ما شاهد اتحادیه‌های دانشجوی سایر کشورها به حمایت از اونها و اخیراً خود اتحادیه اروپا خواستار آزادی و نقض رعایت حقوق بشر در ایران بوده. یعنی بالاخره با خبررسانی‌ها و با اعتراضات مردم ایرانه که جهان هم پشت اونها ناچار بیاد، اگرم نخواد ولی میاد، منظورم بیشتر اتحادیه اروپا و چیزهایی که هستن که سکوت کردن متأسفانه در قبال این قضایا، و یا یعنی اینکه سازمان‌های حقوق بشری خب بیانیه‌های متعددی رو داده. منتها اینجا نشون میده که وقتی که ما اراده کنیم و اعتراضاتمون رو گسترده کنیم، یقین داشته باشید جهان هم گوش شنوایی خواهد داشت و از خواسته‌های به حق ما هم آزادی استقلال و عدالت اجتماعی و پایان دادن به نقض به جنایت علیه بشریت، چون که دیگه اسم نقد و بشر نمیشه به کار برد، این همه اعدام ها، این همه شکنجه ها و این شرایطی که ما در بحث امروزمون یه نام بردیم ازش، دیگه نمیشه به اونها گفت نقد و بشر. شرایط دهشتناکی که بر مردم ما حاکمه و اعتراضات هم گسترده است و به نفع این آقایونه که این سه زندانی و تمامی زندانیان سیاسی رو آزاد کنن، حالا چه امروز که خودشون دست به این کار کنن تا اینکه در روزها یا ماهای آینده مجبورن که تمامی نه تنها این سه زندانی دانشجویی بلکه تمامی زندانیان سیاسی رو آزاد کنن.
بله، امید است که با تلاش و کوشش هرچه بیشتر هموطنان تمام زندانیان سیاسی ما آزاد بشن و با آرزوی این که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و دیگر زندانی سیاسی که هیچ زندانی هم نداشته باشن.
با امید آن روز و با تلاش بیشتر برای رسیدن آن روز، من سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید تا بخشی از درد و رنج ها و البته پایداری ها و استقامت ها هم به عرض شنوندگانتون برسید.
درود بر شما باد. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم به شما و شنوندگانتون خدا نگهدار میگم و شب و روز خوبی و خوشی را برای اونها آرزو مندم.
اوقاتتون خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره دستگیری و شکنجه خانواده های قتل و عام سال 67، شرایط زندان اوین و به ویژه بند 209 این زندان، حمله به زندانیان سیاسی بند 12 زندان مرکزی ارومیه و زندانیان اهل حق، وضعیت منصور اوسانلو و ابراهیم مددی با توجه به ناراحتی های جسمی آقای اوسانلو، وضعیت زندانیان سیاسی و فشارهایی که بر آنان و خانواده‌های آنها با تهدید و ارعاب وارد می‌شود، زندانیان سیاسی در اصفهان و همینطور سه دانشجوی زندانی دانشگاه پلی‌تکنیک توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.